تراکه 13 صفحه 39. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. در این آیه شریفه روی سخن با مشرکین بت پرست است و اگر چه بسا دیگران یعنی اهل کتاب را نیز بر حسب وسعتی که در معنای آن است شامل بشود، چون کلمه ما این وسعت را به معنای آیه می دهد، و اگر به خاطر نزول این سوره در مکه و جزء اولین سوره های نازله از قرآن گفتیم که روی سخن در آن متوجه مشرکین است، معنایش این نیست که شامل غیر مشرکین نمی شود. بت پرستان نیز اگر بت می پرستیدند، برای این می پرستیدند که با عبادت بت ها به ارباب آن بت ها که خدایان کوچک و به زعم بت پرستان هر یک مدبر ناحیه ای از عالم وجودند، تقرب جسته و با این تقرب به درگاه خالق هستی که خدای تعالی است و رب آن ارباب هاست تقرب بجویند. مشرکین می گفتند، الان نیز می گویند، ما با این همه پلیدی که لازمه مادیت و بشریت مادی است و با این همه قذارت های گناه و جرائم نمی توانیم به درگاه رب الارباب الله رابطه عبودیت داشته باشیم، چون خدای سبحان ساحتش مقدس و طاهر است و معلوم است که میان طهارت و قذارت رابطه ای نیست. در نتیجه میان ما و خدای تعالی نمی تواند رابطه ای باشد. ناگزیر ما باید به وسیله محبوب ترین خلایقش یعنی ارباب اسنام به درگاه او تقرب جوییم، زیرا که خدای تعالی زمام تدبیر خلق خود را به دست آنان سپرده و چون ما آنان را نمی بینیم مجسمه ها و تمثال های از آنان به دست خود می تراشیم، تمثال هایی که نشان دهنده صفات آن ارباب که یا خشم است یا مه و یا غیر اینها. پس بت ها را به این منظور می پرستیم که شفیعان ما به درگاه خدا باشند و خیرات را به سوی ما جلب نموده شرور را از ما دفع کنند. پس عبادت در حقیقت برای بت هاست و شفاعت برای ارباب آنها، هرچند که چه بسا شفاعت را نیز به بت ها نسبت می دهیم. در عبارت آیه به جای کلمه اسنام عنوان ما لا یضرهم ولا ینفعهم آمده تا اشاره باشد به اینکه نقطه انحراف و اشتباه بت پرستان در عقایدشان کجاست و آن این است که عبادت برای این بت ها وقتی آن فواید را دارد که بت ها ضرر و نفعی در امور داشته باشند و موجوداتی دارای شعور باشند، تا بفهمند که این بت پرستان دارند آنها را می پرستند و به سوی آنها تقرب می جویند و تا از پرستش اینان خوشنود شوند و در عوض یا خود آنها و یا اربابشان به درگاه خدا شفاعتشان کنند، آن هم در صورتی که خدای تعالی شفاعت آنها را بپذیرد. و این بت ها اجسامی مرده و فاقد شعورند، نه چیزی می فهمند و نه نفع و ضرری دارند. بدین جهت خدای سبحان پیامبر گرامیش را دستور داده که علیه بت پرستان احتجاج کند، اولا به همان دلیلی که جمله لا یضرهم ولا ینفعهم بیانگر آن بود و ثانیا به این که بگوید اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، که حاصلش این است که خدای تعالی خودش هیچ اطلاعی از اینکه چنین اربابی آفریده و زمام امور عالم را به دست چنین مخلوقاتی داده و چنین شفیعانی به درگاه خود درست کرده ندارد، نه در آسمان ها چنین خدایانی سراغ دارد و نه در زمین. پس اینکه شما از وجود چنین خدایانی خبر می دهید، در حقیقت به خدای تعالی خبری می دهید که خود او علمی به آن ندارد و این خود یکی از زشت ترین افتراها و شنیع ترین لجبازی هاست. آخر چگونه ممکن است در عالم چیزی باشد و خدا از وجود آن چیز بی خبر باشد، با اینکه او عالم است به آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است؟ پس روشن شد که استفهام آیه انکاری است و تعبیر به اینکه خدای تعالی چنین علمی ندارد کنایه است از اینکه چنین خدایانی وجود ندارند. و بعید نیست علت اینکه خدای تعالی این تعبیر را اختیار کرده برای این باشد که شفاعت امری است که قوامش و تحقق معنایش به این است که مقام بالاتر که شفیع بخواهد نزد او شفاعت کسی را بکند، بفهمد که این شفیع دارد شفاعت فلانی را می کند. در غیر این صورت شفاعت تصور نمی شود. و این کلمه معنا نمی دهد و فرض این است که خدای تعالی هیچ علمی به وجود شفیعان کذایی ندارد. با این حال چگونه تصور می شود که شفاعت چنین شفیعانی تحقق یابد؟ جمله سبحانه و تعالی اما یشرکون جمله است مخصوص تنزیه خدای تعالی. البته در آیه شریفه کلام خود خدای تعالی است، نه حکایت کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله. برای اینکه تا اینجا مشرکین مخاطب رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و اگر این جمله کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، جا داشت بفرماید سبحانه و تعالی اما یشرکون، منزه است خداوند از شرکی که شما می‌ورزید. و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا. در سابق در تفسیر آیه کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. پاورقی یکم. گفتیم که این آیه کشف می کند از اینکه در بین مردم دو نوع اختلاف بوده. اول اختلاف از حیث معاش که برگشت آن به همان دعاوی است که مردم در آن دعواهایشان به دو دسته تقسیم می شوند، یکی مدعی و دیگری مدعا علی، یکی ظالم و دیگری مظلوم، یکی متعدی و دیگری آن که به وی تعدی شده، یکی آن که حق خود را گرفته و دیگری آن که حقش ضایع شده. و این اختلاف ها همان است که خدای تعالی آن را به وسیله تشریع دین و بعثت انبیا و انزال کتاب با انبیا برطرف کرده تا انبیا با آن کتاب ها در بین مردم حکم کنند و اختلافشان را برطرف سازند، معارف و معالم دین را به مردم یاد دهند و آنان را انذار و تبشیر کنند. پاورقی 1 سوره بقره آیه 213. ادامه متن. اختلاف دوم اختلافی است که بعد از آمدن دین در خود دین و در آنچه که کتاب متضمن آن بود راه انداختند و بر سر معارف دین و اصول و فروع آن اختلاف کردند، به شهادت اینکه قرآن کریم در چند جا تصریح دارد بر اینکه چنین اختلافی در بین مردم بوده و قرآن کریم ریشه این اختلاف را در علمای دین نشان می‌دهد که از در بغی و حسدی که بین خود داشتند این اختلاف‌ها را به وجود آوردند. این نوع اختلاف مانند اختلاف قسم اول از مقتضیات طبیعت بشر نبوده و با همین اختلاف قسم دوم بود که راه به دو قسم منقسم شد، یکی طریق هدایت، آن راهی که خدا پیش پای بشر گذاشت، و دیگری طریق زلالت، آن بیراهی که علمای دین از پیش خود تأسیس کردند. و به حکم دنباله آیه 213 سوره بقره که می فرماید فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق، در هر موردی که حق و باطل مورد اختلاف واقع شود، خدای تعالی تنها کسانی را که ایمان دارند به سوی حق هدایت می کند. و خدای سبحان در چند جا از کلام مجیدش بعد از ذکر این قسم از اختلاف فرموده اگر قضاء حتمی رانده نشده بود که اهل حق و باطل تا مدتی معین عمر کنند، هر آینه بین این دو طایفه حکم می نمود و در هر جا که اختلاف می کردند اهل باطل را نابود می کرد، ولیکن هر دو طایفه را تا اجلی معین عمر می دهد. از آن جمله آیه زیر است که می فرماید فما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ولولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسمن لقضی بینهم. پاورقی 1 و آیاتی دیگر از این قبیل. پاورقی 1 و اختلاف نکردند مگر بعد از آن که علم به حقانیت دین حق پیدا کردند و با این حال به انگیزه دشمنی و حسد که بین خود داشتند حق را انکار نموده قهرن اختلاف پدید آوردند. و اگر نبود آن قضایی که از ناحیه پروردگارت حتمی شده که اهل حق و باطل هر دو تا مدتی معین زندگی کنند، هر آینه بین آنان داوری می کرد و اهل باطل را نابود می ساخت. سوره شورا آیه 14.